بسم الله الرحمن الرحیم. حسی رسائل استاد حجت الاسلام والمسلمین آقای مروی، جلسه 84 صفحه 115، تاریخ 5 اسفند ماه سال 1369، واحد و نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ومنها ما يدل على عدم جواز تصديق الخبر المحكي عنهم. بله. و اما طائفة الامرة بطرح ما لا يوافق الكتاب او لم يوجد عليه شاهد من الكتاب والسنة، فالجواب عنها بعد ما عرفت من القات بصدور الاخبار الغير الموافقة. بحث در جواب از ادله کسانی بود که قائل شده بودند به عدم حجیت خبر واحد. سه دلیل داشتند. دلیل دومشون روایات بود که گفتیم مطلق روایات اخبار عرضه بر قرآن است. حدیث رو باید به قرآن عرضه کرد، و اگر حدیث مخالف بود این حدیث رو باید طرح کرد. مستدل گفت اخبار آحاد مجموعاً مخالف با قرآن است، با عمومات قرآن، پس باید طرح بشه. جواب از این قسمت رو گفتیم که اخبار آحاد مخالف با قرآن همشون نیستن، بلکه ما عام و خاص داریم، مطلق و مقید داریم، مجمل و مبین داریم، اینا مخالف با قرآن نیستن بلکه مفسر قرآنن، پس حجتن. بحث باقی میمانه در قسمت دوم از اخبار عرض، که قسمت دوم از اخبار عرض مفاد و مضمونش این بود هر خبری که موافق با قرآن نباشد اون خبر باید طرح بشه. می‌فرمایند در مقام جواب از این اخبار، خب اولا ما یقیناً می‌دونیم که اخباری از ائمه معصومین صادر شده که موافق با قرآن نیست، یعنی قرآن نسبت به اونها ساکته. این که یقینیست و دل وجدان مشاهده میکنه. یه روایاتی هم داشتیم که میگفت اگر حکمی در قرآن نبود شما به سنت پیامبر مراجعه کنید، اگه در سنت پیامبر هم نبود به روایات اهل البیت مراجعه کنید. پس علی ای حال ما روایاتی داریم که این روایات با قرآن مطابق و موافق نیست، قرآن نسبت به اونها ساکت. خب این اخبار عرض میگن این روایات حجت نیست. حالا به تعبیرهای مختلف، یک روایت میگه زخرفون و باطلو، خبری که شاهد از قرآن نداشته باشه باطل است و زخرف است. سلام. بعضی از روایات میگه راویش رو تصدیق نکن و امثال زاد. در مقام جواب از این روایات باز دو سه احتمال مطرح میکنه، تقریبا همون بحث گذشته است. احتمال اول می‌فرمایند شاید مورد این روایات اصول دین باشه، پس ربطی به احکام فقهیه و خبر واحد در احکام فقهیه نداره. احتمال دوم، ممکن است همین خبری که شما فکر میکنید با قرآن مخالفه یا از قرآن مؤید نداره و شما میخواید طرحش کنید، خب ممکنه همین خبر واقعا موافق با قرآن باشه، چون ان للقرآن سبعین بطنا. ممکنه ما نفهمیم که حکم این روایت در آیه قرآن وجود داره ولی ما نمیتونیم به دست بیاریم، لذا خیال میکنیم نیست. به عنوان نمونه موارد زیادی داریم که ائمه معصومین از آیات قرآن یه چیزایی رو استفاده میکنن، یه احکامی رو که اگر ما باشیم و فکر و عقل خودمون نمیتونیم این احکام رو به دست بیاریم. و فکر میکنیم این آیه دال بر این حکم نیست. دیگه مرحوم شیخ مثال نمیزنن، یک مثال رو ما سریع عرض میکنیم بریم مطلب بعد. در رابطه با قطع دست دزد، خب میدونید اولا یه اختلافیست، یه حرفیست که حالا ربطی به بحث ما نداره ولی مناسبه که بعضی از زنادقه و کسانی که با اسلام به خودی چیز دارن مطرح میکنن که اصولا دست انسان وقتی که فرض کنید دست انسانی رو خطاً کسی قطع بکنه 500 دینار دیه داره، چطور میشه این دست در دزدی اگه دزدی کنه میرسه به ربع دینار، به خاطر یک ربع دینار دست دزد رو قطع میکنه؟ این رو خب جواب دادن در آقای ابوالعلای معروی یک حرفی داره، یه شعری داره که همین حرفو میزنه اونجا، میگه یدون به خمس مئین عز جدن فدیت ما بالوها قطع عطفی ربع دیناری، دستی که 500 دینار در یک جا ارزش داره چطور میشه برای یه چهارم دینار قطع شد؟ مرحوم سید رضی جواب میدن، میفرماین عز الامانت اغلاها و ارخصها ظل الخیانت فهم حکمت البار. دست وقتی 500 دینار ارزش داشت ید امانی بود، حالا که ارزشش میرسه به یک چهارم دینار علتش اینه که ید خیانت شده، دست خیانت بیشتر ارزش نداره. حالا این یه بحثه که در جای خودش جای حرف داره. بحث دوم اینه که دست دزد از کجا باید قطع بشه. خب بین علمای شیعه و اهل سنت اختلافه. از آقا امام جواد سوال میکنن آقا دست دزد باید از کجا قطع بشه؟ امام جوادم چون جوانترین سن رو در رابطه با امامت داشتن خیلی امامت حضرت سوال برانگیز شده، حتی عده‌ای از شیعه بودن بعد از امام هشتم واقفی شدن، دیگه به امامت امام جواد معتقد نشدن. حضرت رو برای که امتحان کنن مبارزات علمی سوالات فراوان بوده و ممکنه همین بحث حتی قبل از بلوغ حضرت بوده، هنوز بالغ نبودن، از حضرت سوال کردن که دست دزد از کجا باید قطع بشه. علمای اهل سنت هر کدوم حرفی زدن، بعد حضرت نظر حضرت سوال کردن، حضرت فرمودن باید از بن انگشت دست دزد قطع بشه. گفتن آقا به چه دلیل؟ حضرت فرمودن به خاطر این آیه شریفه ان المساجد لله. همه تعجب کردن، ظاهر آیه اینه مسجدها مال خداست، مسجدها خانه خداست، مسجد از آن خداست. مثلا چه ربطی داره ان المساجد لله با اینکه دست دزد باید از بن انگشت قطع بشه؟ حضرت توضیح داد، فرمودن مساجد یعنی محل سجده، محل مراکزی که به زمین میرسه در حالت نماز، یکی از محلهای سجده کف دو دسته. پس مساجد مال خداست، کف دو دست که سجود و خضوع میکنه در برابر خداوند، این کف دو دست از آن خداست. نمیشه در دزدی این کف دست رو از مچ قطع کرد که کف دستان قطع بشه، چون مسجد محل سجده از آن خداست. پس بنابراین این کف دست باید باقی بمانه چون لله هست ولی ناس نیستش، باید از بن انگشت در حالت دزدی چهار انگشت قطع بشه، کف دست باقی بمونه. خب حالا ما باشیم و عقل خودمون ان المساجد لله، همچه حکمی از چش میتونیم به دست بیاریم؟ ابدا. رضا میگیم آقا حکم عرض کنم که قطع دست در قرآن بیان نشده، از کجا دست باید قطع بشه در قرآن ذکر نشده، ولی امام میان همین حکم رو از این آیه شریفه به دست میاره. این مثالش، حالا دقت کنید. پس بنابراین نتیجه این که همین حدیثی رو که ما فکر میکنیم موافق با قرآن نیست، شاید واقعا موافق با قرآن باشه، پس نمیتونیم به صرف این مبنا ما یک حدیث رو از حجیت ثابت کنیم. اینم احتمال دوم. احتمال سوم، ممکنه بگیم مراد از این روایات و مورد روایات مورد تعارض است. اگر دو خبر تعارض کردند، خبری که با قرآن موافق نبود او رو طرحش کنید. پس در این روایات بحث از حجیت نیست، بحث از تعارض است و شیوه حل تعارض در اخبار عرض. احتمال چهارم بگیم این روایات که میگن اخبار رو بر قرآن عرضه کنید، مراد خبر غیر ثقه است. خبر غیر ثقه است اگه بر قرآن عرضه شد، موافق با قرآن نبود، او رو باید طرح کرد. و در خبر ثقه این حکم وجود ندارد. پس بنابراین نتیجه این که در این گروه از روایات هم چهار احتمال است. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، مستدل نمیتونه استدلال کنه که این روایات ظهور داره در فروع دین، که خبر ثقه در فروع دین حجت نمی باشن. این جواب مرحوم شیخ انصاری تمام شد. دقت کنید در پایان به طور خلاصه در یک خط جواب دیگری رو مرحوم شیخ انصاری از مجموعه اخبار عرض مطرح میکنه. در جواب اول اخبار عرض به دو قسم تقسیم کردن، هر کدام از این دو قسم چند مورد داشت، هر پاشو زدن. اینجا از مجموعه اخبار عرض یک جواب عنوان میکنه. میفرماید ما قبول میکنیم، سلمنا، که اخبار عرض دلالت میکنند بر این که هر خبر مخالف با قرآن یا غیر موافق با قرآن باید طرح بشه، چه عام و خاص باشه، چه مجمل و مبین باشه، چه مطلق و مقید باشه، چه خبر ثقه باشه یا غیر ثقه، در هم. لکن ما میگیم این اخبار عامند و ما دلیل قطعی داریم که بعدن میاد. دلیل قطعی داریم، چهار دلیل، که خبر ثقه حجت است. این عمومات رو ما تخصیص میزنیم به اون ادله قطعیه. میگیم خبر ظنی حجت نیست مگر خبر ثقه. پس خبر ثقه به توسط دلیل قطعی از اخبار عرض استثناء شده. چیزی به ذهن آقای اونجا نمیرسه اینجا. بله اینجا به مرحوم شیخ اشکال شده، مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد صفحه 146 اشاره میکنم، به ذهنم میاد اشکال شد درستم باشه که این سخن شما مخالف با حرف قبلی شماست. شما قبلا فرمودید که اخبار عرض نفسن و قابل تخصیص نیستن. حالا چطور اینجا میفرمایید اخبار عرض تخصیص میخورن؟ این با حرف قبلیشون این مقدار تحافت و تناقض داره، یا ما نمیفهمیم الان. و اما جواب از اجماع میفرمایم این اجماع اولا اجماع منقول است. سید مرتضی نقل کرده که علمای شیعه اجماع دارند که خبر واحد حجت نیست. این اجماع اجماع منقول است، اونم اجماع منقول به خبر واحد. و اگر خود خبر واحد حجت نباشه، به طریق اولا اجماع منقول به خبر واحدم حجت نخواهد. و ثانیاً این اجماع شما معارض داره. مرحوم شیخ طوسی که شاگرد سید مرتضی و تقریبا با یک دیگر در یک عصر بودن، ایشون ادعای اجماع دیگری داره. ایشون می‌فرماید علمای شیعه اجماع دارن که خبر واحد عادل حجت است. پس بنابراین این اجماع اولا خودش خبر واحده، شما که میگین حجت نیست، ثانیا معارض داره، اونم معارض قدیم. همینجا میفرمایند به کتب اهل سنت اگر مراجعه کردید دیدید به شیعه نسبت دادن که خبر واحد حجت نیست، به خاطر همین ادعای اجماع سید مرتضی است. حرف سید مرتضی رو دیدن لذا در طبق مبنای حرف ایشون این نسبت رو به شیعه دادن. نتیجه سخن این که مانعین سه دلیل داشتن بر این که خبر واحد حجت نیست، هر سه دلیلشون ابطال شد. تا برسیم به ادله مجدد، و اما طائفت العامرت به ترک مالا یوافق الکتاب. در اول جواب از روایات دقت فرمودید که مرحوم شیخ انصاری اخبار عرض رو به دو قسم تقسیم کردن. یک قسم اخباری بود که میگفت روایت مخالف با کتاب رو ترک کن، حرفاشو زدیم. اما طائفه دوم روایاتی که میگن خبری که با کتاب موافق نباشه یا قرینه از قرآن نداشته باشه او رو ترکش کن، میخوان از اینا جواب بدن. و اما طائفه الامر است، اما اون طائفه از اخبار که امر میکنن به طرح مالا یوافق الکتاب، بین که طرح کن حدیثی را که موافق با قرآن نیست، او لم یوجد علیه شاهد من الکتاب و سنت، یا میگن طرح کن حدیثی را که شاهدی بر او از قرآن و سنت قطعی پیدا نمی شود، فل جواب آنها، جواب از این اخبار و از این طائفه و از این روایات بعد ما عرفته. اولا داخل پرانتز اون نقطه‌ای که ما از خارج گفتیم، میفرمایم ما یقین داریم که اخبار غیر موافق با قرآن از ائمه صادر شده. میره بالعیان میبینیم قرآن در رابطه با نماز ظهر هیچی نگفته، روایت امام صادق میگه نماز ظهر 4 رکعته. پس این نقل قول موافق با قرآن نیست، یعنی در قرآن همچه مطلبی نیست. اینه که ما یقین داریم. حالا این داخل پرانتز میفرماین بعد ما عرفته، بعد از این که شناختیم من القطع، ما قطع داریم به صدور الاخبار غیر الموافقه، دیدیم که اخبار غیر موافق لما یوجد فی الکتاب، اخباری که موافق نیستن با اون احکامی که در قرآن پیدا میشود، این اخبار غیر موافق قطع داریم که صادر شده، منهم علیهم السلام، منهم متعلق به صدوره، به صدور الاخبار غیر الموافقه، منهم اخبار غیر موافق از ائمه معصومین صادر شده، یقین داریم. شما دل علیه روایت الاحتجاج و العیود المتقدمتان، چنانچه دو تا روایتم در روایات دیگرم شاهد این مطلب هستند. روایاتی داشتیم قبلا خوندیم که میگفتن حکمی رو اگه در قرآن پیدا نکردی به سنت مراجعه کنید، اگه در سنت پیدا نکردی به سنت اهل بیت مراجعه کنید. پس معلوم میشود مواردی وجود داره که اهل بیت توضیح دادن موافق با قرآن نیست، یعنی در قرآن وجود نداره. کما دل علیه، چنانچه دلالت میکند در همین قطع به صدور دو تا روایتی که از کتاب احتجاج عیون اخبار رضا نقل شد، اون چنون دو روایتی که گذشت در گذشته، المعتزلتان به غیر هما من الاخبار، فکر نکنید فقط دو روایت هست و بس، نه، که کمک میشوند به غیر این دو از اخبار، یعنی روایات دیگری معید این دو روایت داریم. علی حال این مطلب داخل پرانتز، یقین داریم روایاتی از اهل بیت صادر شده موافق با قرآن نیست. حالا این اخبار عرض رو چیکار کنیم؟ انها بل جواب عنها، انها، این که این اخبار و این طائفه حمل می شدن علاما تقدم فی طائفت الامرت به طرح الاخبار المخالفت الکتاب و سنت، همون توجیهات گروه قبلی رو اینجا مطرح می کنیم. این طائفه از روایات حمل می شدن بر اون چی که گذشت در اون طائفه قبلی که امر می کردن به طرح اخباری که مخالف با کتاب و سنت است، که اون توجیهات چی بود؟ و انما دل منها، و این که اون چی که دلالت می کند از این اخبار، علا بطلان ما لا یوافق، بعضی از این اخبار میگن اون چی که موافق با قرآن نیست باطل است و می باشد زخرف، مزخرف در حقیقت، باطل است. اینا محمول و حمل می شوند علال اخبار الوارده فی اصول دین، اینا حمل می شوند در اون اخباری که در اصول دین وارد شده. این یک احتمال، احتمال دوم. بله، ما احتمال کون ذالک من اخبارهم، با این که همین خبرها، یعنی خبرهایی که شما فکر می کنید موافق با قرآن نیستن، الموافقه للکتاب و سنت، اون چنان اخباری که موافق با کتاب و سنت هستن، ممکن است که این اخباری که موافق با کتاب و سنت می باشن به این شکل حمل بشه، علال باطن اللذی، بر اون باطنی که علم دارن به اون باطن، منها، از اون موافقت. یعنی ممکنه ما بگیم این اخباری که شما فکر میکنین موافق نیستن واقعا موافق با باطن قرآن و سنت باشن، و به خاطر همین که ممکنه باطنن همین اخبار موافق با کتاب و سنت باشن، میبینیم که ائمه، عرض کنن که ائمه علیهم السلام استشهاد میکنن کثیرن به آیاتن، به یک سری آیاتی که لا نفهم و دلالته ها، استشهاد میکنن به یک آیاتی که اگر ما باشیم و خودمون این حکم رو از اون آیه نمیتونیم استخراج کنیم، این آیه ظهوری در این حکم نداره، ولی ائمه معصومین از باطن آیه میام جوری استنباط میکنم که این روایت موافق با آیه شریفه باشد. پس شاید این روایات که شما فکر میکنید مخالفه واقعا موافق با باطن کتاب باشه. اینم احتمال دوم. بعد احتمال سوم،
و ما دل على عدم جواز تصدیق الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد من كتاب الله. و اون چی که دلالت میکند، اون روایاتی که مضمونش اینه، دلالت میکند بر عدم جواز تصدیق خبری که شاهدی از قرآن نداره. اگر خبر از قرآن شاهدی نداشت او رو تصدیق نکن. اینا حمل میشه من علی خبر غیر ثقه. بگیم مراد خبر غیر ثقه است، خبر ثقه لازم نیست مؤید از قرآن داشته باشه. او صورت تعارض، یا میگیم در صورت تعارض دو تا خبر است که خبر غیر موافق با قرآن طرح میشود. کما هو ظاهر و غیر واحد من الاخبار العلاجیه، چون که ظاهر بسیاری از اخبار علاجیه در مقام تعارض همینه که در مقام تعارض خبری که قرینه از قرآن نداشت طرحش کن، نه در مقام حجیت مطلقه. پس بنابراین نتیجه این که چهار احتمال در این گونه روایات وجود داره، اجازه علی احتمال بطل استدلال، ما نمیتونیم بگیم که مراد از این اخبار عرض به این قسم و به این مضمون این است که خبر ثقه مطلق و حجت نخواهد بود. این جواب اولشون. جواب دوم از مجموعه اخبار عرض، ثم ان الاخبار المذکوره، سپس این اخباری که ذکر شد، یعنی اخبار عرض به تمامه، علا فرض تسلیم دلالتها سلمنا، ما قبول میکنیم که این اخبار عرض دلالت میکند در این که خبر مخالف قرآن باید طرح بشه. حالا خبر مخالف قرآن هم چه عام و خاص باشه، چه مطلق و مقید باشه، چه مجمل و مبین باشه، چه خبر ثقه باشه، چه غیر خبر ثقه. ثم ان الاخبار المذکوره علی فرض تسلیم دلالتها به امکانات کثیره، ولو زیاد هم هستن، متواترن، الا انها لا تقاوم الادله الاتیه، الا این که این اخبار مقاومت نمی کنن با اون ادلهی که خواهد آمد، که اون ادله دال بر اینه که خبر واحد ثقه قطعا حجته. فانها موجبتون، پس به درستی که این ادله آتیه موجب می شوند للقطع به حجیت خبر ثقه، ما قطع پیدا می کنیم به این که خبر ثقه حجته. فلابد من مخالفت ظاهر فی هذه الاخبار، لابد این از این که در این اخبار مخالفت ظاهر کنیم، یعنی بگیم این اخبار عامن تخصیص خوردن، اخبار عرض بر کتاب مفادشون اینه که خبر ظنی حجت نیست، ولی یک استثناء داره، الا خبر واحد ثقه فانه حجت بالعدله القطعیه. عرض شد این نظریشون در اینجا با اون حرف قبلیشون ممکنه عرض کنم که نحوه تنافی داشته باشه. و اما الجواب عن الاجماع، اما جواب از اجماع الذي دعاه السيد، اجماعی که سید مرتضی و شیخ طلسی ادعا کرده بودن، جواب اینه، فبانه لم يتحقق لنا هذا الاجماع، این اجماع برای ما محقق نشده، یعنی این اجماع برای ما محصل نشده، اجماع منقول است. از این طرف والاعتماد على نقله، تکیه کنیم بر نقل اجماع، این تأویل علی خبر واحد، این تکیه کردن بر خبر واحده، شما میگید خبر واحد حجت نیستش. جواب اول. ثانیا، مع معارضته بما سیجیء، اجماع معارض داره، معارضه میکند این اجماع به اون چی که خواهد آمد از دعوای شیخ طوسی، اون چنان ادعای شیخ طوسی که عرض کنم که کمک میشود به دعوا جماعت اخرى، به ادعای گروه دیگر، الاجماع على حجیت خبر الواحد بالجمله، ادعای اجماع میتونه که خبر واحد با بعضی از قیود حجت خواهد بود. و تحقق شبهه، ادعای اجماع منقوله، از این بر شهرت هم محققه، و محقق شدن شهرت بر خلاف این عرض کنم که دعوا، بر خلاف دعوای سید مرتضی بین قدما و متأخرین. یعنی ما کتب اصحاب رو که نگاه میکنیم، جز سید مرتضی، جز شیخ طبرسی و جز ابن عرض کنم که ادریس، علمای دیگر اکثرا هرچی کتاباشون در دست هست قائل به حجیت خبر واحد میباشن. پس بنابراین ادعای اجماع شیخ طوسی، ادعای اجماع سید مرتضی معارضه می کند با ادعای اجماع شیخ طوسی و تحقق شهره است. و اما نسبت و بعض العامه، اما این که می بینید بعضی از علمای عامه مثل حاجبی و عزودی نسبت دادن عدم حجیت الى رافضه، گفتن خبر واحد حجت نیست، نسبت دادن به شیعه، و مستندتون الى ما رأو من السید، این استناد داره به اونچه که از مرحوم سید مرتضی دیدن، من دعو الاجماع، که سید مرتضی ادعای اجماع کرده، بل ضرورت المذعر، و در ضرورت المذهب، بلکه ایشون ادعا کرده ضرورت مذهب را علی کون خبر الواحد کل قیاس عند شیعه. سید مرتضی فرموده ضروری مذهب شیعه است که خبر واحد مثل قیاس است. آقایون کتاب سید مرتضی را نگاه کردن، ادعا را مطلقا به شیعه نسبت داده هم. و اما المجبزون فقد استدلوا علی حجیتی بالعدلت الامر. عرض شد در بحث خبر واحد سه مطلب عنوان میشه. مطلب اول در رابطه با تحریر محل نزاع بود، بیان شد. مطلب دوم ادله مانعین و جواب از اونها بود، ذکر. مطلب سوم که طولانی ترین مطلب و مفصل ترین اونها در بحث خبر واحد است، ادله مجوزین و ادله مثبتین حجیت خبر واحد می باشد. مجوزین تمسک کردن به ادله اربعه، یعنی کتاب، سنت، اجماع و بناء عقلا. اما آیات قرآن پنج آیه رو علما مجموعا مطرح کردن و ادعا میکنن که این پنج آیه دلالت میکنن بر حجیت خبر واحد. اولین آیه و مهمترین آیه، آیه نبأ میباشد. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین ان تصیبوا قوما بجهاله تصبحوا علی ما فعلتم نادمین. به دو شیوه به این آیه استدلال نموده‌اند و استفاده کرده‌اند حجیت خبر واحد را. یکی به مفهوم شرط در آیه شریفه و دیگری به مفهوم وصف. اما بیان مفهوم شرط به این شکل است. مستدل میگوید خداوند معلق فرموده است وجوب تبیین را به مجیء فاسق. اگه فاسق خبر آورد جستجو کنید. این منطوقه با این شرطیه اگر. خب مفهومش چیه؟ مفهوم اینه این لم یجئکم فاسق بنبأ فلا یجب تبیون. اگر فاسق خبر نیاورد جستجو لازم نیست. یعنی اگر عادل خبری آورد، خبر عادل نیاز به جستجو ندارد. شخص ان لم یجئکم فاسق بنبأ فلا یجب التبیین. هنوز استدلال تمام نیست. دقت کنید، تمامیت استدلال نیاز دارد به زمینه کردن یک مقدمه خارجی، و اون مقدمه این است که با قطع نظر از آیه شریفه در خبر عادل فقط سه احتمال است و نه بیشتر. یک، خبر عادل وجوب تبیین داشته باشد، یعنی در خبر عادل انسان باید جستجو کنه ببینه راست میگه یا دروغ، تفحص کنه. احتمال دوم، خبر عادل تبیین نداشته باشه، یعنی تفحص نداشته باشه. حالا که تفحص نداشت، خبر عادل دو حالت داره: یا باید بدون تفحص واجب القبول باشه، یعنی انسان سریعاً بپذیرش، یا واجب الرد باشه. تا عادل خبر آورد انسان باید ردش کنه. خب بل وجدان خبر عادل از این سه احتمال بیشتر نداره. حالا دقت کنید، مفهوم آیه نبأ اون احتمال اول رو ردش میکنه، میگه خبر عادل جستجو نمیخواد. خب حالا جستجو نمیخواد، یه احتمال سومی هست، یعنی سریعا ردش کنیم. و اگر این احتمال باشه، لازمش اینه که خبر مؤمن عادل پستر باشه از خبر فاسق. خبر فاسق رو زود ردش نکن، برو جستجو کن، ولی خبر عادل مؤمن رو سریعا ردش کن. این محاله که خداوند بفرماید خبر عادل پستر است از خبر فاسق. پس احتمال سومم رد شد، باقی میماند احتمال دوم. اگه عادل خبر آورد تبیین نکن، یعنی چنین سریعا قبولش کن. و هازا هو معنی الحجیه، معنای حجیت خبر واحد همین. این استدلال به مفهوم شرع است. و اما المجبزون فقد استدلوا على حجیتی بالأدلة الأربعة، اما مجبزون استدلال نمودن بر حجیتش به ادله چهارگانه کتاب و سنت و اجماع و بنای عقلا. اما کتاب فقط ذکر و منه آیات، اما کتاب ذکر کردن از این قرآن آیاتی رو، پنج آیه را که ادعا و دلالتها. تو این جمله دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری میفهمن ادعا کردن دلالت آیات رو. از این جمله میفهمیم چون که بعدن مطلب این نکته رو واضح میکنه، اینه که مرحوم شیخ انصاری خلاصه یه نظرشون اینه که هیچ کدوم از این آیات دال بر خودشیت خبر واحد نیستن. لذا میفرمان ادعا و دلالت ها، علما ادعا کردن دلالت عرض کنم که این آیات رو بر حجیت خبر واحد، البته ایشون قائل به حجیت خبر واحد هستن به یک دلیل دیگر. خب منها بعض از این آیات قوله تعالی در سوره حجرات یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادما. دل محکی جو بی وجه استدلال به ها بچهان، اون چی که در وجه استدلال به این آیه حکایت شده دو وجه، تمسک مفهوم شرط و مفهوم وضع. اما مفهوم شرط احد هما انه سبحانه خداوند تبارک و تعالی علق وجوب تثبت، وجوب تثبت و تبین و جستجو رو خداوند معلق کرده بر مجیء فاسق. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین فینتفی عند انتفائه، پس اون تثبت و تبین و جستجو کردن منتفی می شود در نزد انتفاع مجیء فاسق. وقتی مجیء فاسق نباشه، مثلا مجیء عادل باشه، نیاز به جستجو نداره. خب چرا؟ عملا به مفهوم شرط، به خاطر عمل کردن به مفهوم شرط. و اذا لم یجب تثبت عند مجیء غیر الفاسق، وقتی جستجو واجب نباشه در وقت خبر آوردن غیر فاسق، یعنی آدم عادل، وقتی آدم عادل خبر آورد شما جستجو نکنید، یعنی چه کنید؟ فاما ان یجب القبول. اینجا دیگه دو احتمال بیشتر نیست. ما گفتیم در خبر عادل سه احتمال، وجوب تثبت رو که آیه قرآن برش میداره، میگه خبر عادل جستجو نمیخواد. خب حالا دو احتمال دیگه باقی میمونه، فاما ان یجب القبول، یا میگید جستجو نمیخواد خبر عادل، یعنی سریعا قبولش کن و هو المتین، میشه خبر عادل حجت. اول رد، یا میگید نه سریعا ردش کن، جستجو نکن، و هو باطل. این احتمال سوم باطله. چرا؟ لانه یقتضی کون العادل اصلا و حالا من الفاسق، به خاطر اینکه این احتمال سوم، این رد اقتضا میکند بودن عادل را پستر از نظر حالت از فاسق. لازمش اینه که فاسق اگر خبر آورد جستجو کن شاید راست بگه، عادل اگر خبر آورد سریعا ردش کن، اصلا دروغ میگه، خب اینکه باطله. و فساد او بینه، فساد این احتمال به این رد واضح است و آشکار است. بله، استدلال دوم به مفهوم وصفه، این نظاری است حرف داره سیعت انشاءالله. صلى الله عليه
وسلم.
نعم. قال في
التلفاز
بازم لازمه شدید که خبر عادل اصلا حالا از خبر فاسق بشه، چون خبر فاسق جستجو کن شاید راست بگه، اگه راست کن قبول کن، ولی خبر عادل رو دست بهش نزن. این باز لازمه همون اصلا حالا.